بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 172 صفحه اول. قال و اما تناهی جزئیاتها فلعن وجود ما لا یتناها محال للتشویق و لوصف کل حادث بالاضافتین المتقابلتین و یجب زیادت المتصف به احداهما من حیث و کذالک علی المتصف بالاخرى فینقطع الناقص و زائد ایضا. گفتیم که حرکت و سکون حادثه. الان میخوام بیان کنیم که متلاهی هم هستن. یعنی اگر حرکتی مسبوق به حرکت است و اون حرکت سابق دوباره مسبوق به حرکت، بالاخره یه جا میرسیم که حرکت تمام میشه، اونجا شروع حرکته. نمیخوام بیان کنیم که حرکت بعد از این منقطع میشه، اون رو هم ما معتقدیم که حرکت بعد از این منقطع میشه و به آخر میرسه. بساط این دنیا به حرکت ها همه جمع میشه. اما الان بحث ما این نیست که میگیم حرکت در آینده منقطع میشه. میخوام بگیم در گذشته منقطع بوده، نه منقطع بوده، موجود نبوده و بعد شروع شده. یعنی میخوام بگیم این حرکتی که الان داره انجام میشه قبلش یه حرکت دیگه بوده، قبل از اون حرکت دیگه بوده، ولی این چنین نیست که همینطور بریم تا ازل همش حرکت باشه و در نتیجه حرکت ابتدا نداشته باشه، بلکه این حرکت ها وقتی بریم به سمت قبل یه جا تموم میشه که اونجا تازه شروع حرکته، اولین حرکته. فلاسفه معتقدند که حرکت امروز مسبوق است به حرکت دیروز، دیروز به پریروز، پریروز به پس پریروز، همینطور میریم و به اول نمی رسیم. هرچی بریم به سمت قبل می بینیم حرکت هست. جایی که حرکت تمام بشه دیگه ببینیم قبلش حرکت نبوده و اونجا شروع حرکت به حساب بیاد نداریم. از ازل حرکت خلق شده تا حالا ادامه داره، بعد از این هم ادامه داره. منتها حالا بحث ما در بعد از این نیست، بحث ما در قبل از اینه، بحث ما در نهایت نیست، بحث ما در بدایته. اگرچه تعبیر خواجه تناهیه، منتها تناهی از اول نه تناهی از آخر. این مورد بحث ماست. عرض کردم فلاسفه حرکت رو ازلی و ابدی میدونن، میان از اول خلق شده تا ابد هم ادامه داره، اول نداره آخر هم نداره. متکلمین براش آخر قائلن، اول هم قائلن، میگن اول هم داره آخر هم داره. پس اگر حرکت رو ما به سمت قبل ادامه بدیم به یه جا میرسیم که دیگه حرکت تمام میشه. چرا مرحوم خواجه این بحث رو مطرح میکنه؟ قبلا گفت حرکت حادثه، دیگه چه لزومی داشت بگه که حرکت نامتناهی هم هست؟ نه، حرکت متناهی هم هست. چه لزوم داشت بگه حرکت متناهی؟ می فرماید که بحثی که منظور خواجه بود با اثبات حدوث حرکت تمام نمی شود. اثبات تناهی حرکت هم لازم بود. خاجه میخواد ثابت کنه که اجسام حادثه و نتیجه بگیره که ازلی نیستند و نتیجه بعدی بگیره که پس عالمی که از اجسام تشکیل شده ازلی نیست. ازلیت رو میخواد نفی کنه. اگر حدوث حرکت ثابت شود، هر قطع حرکتی حادث بشه، ولی این حرکت از نظر تعداد ازلی باشه، یعنی ما قبل داشته باشه تا ازل، منظور خواجه حاصل نمیشه. یعنی ازلی بودن عالم نفی نمیشه. وقتی ازلی بودن حرکت رو نفی کنه، ازلی بودن جسم بدن نتیجه عالم هم نفی میشه و به مقصودش میرسه. بنابراین میبینید که به اثبات حدوث حرکت اکتفا نمی کنه، بلکه تناهی حرکت از طرف ابتدا رو هم اثبات میکنه. دلائلی بر این مدعا هست که حرکت از طرف اول متناهیه. چهار تا دلیل مرحوم علامه ذکر میکنه که دو تاش خواجه نفرموده، یعنی اولی و دومی رو خود مرحوم علامه از متکلمی نفر کرده و خواجه نیمونده. علتش هم روشنه، هر دو دلیل باطله. دلیل اول و دومی که مرحوم علامه میره باطله، خود مرحوم علامه باطلش میکنه و خواجه نمیخواست دلایل باطله رو بیاره. خواجه اون دو دلیل دیگر رو که حق میدونسته آورده، دلیل سه و چهار رو خواجه در عبارت رو کرده. من چون باید دلیل یک و دو رو بگم بعد وارد بیان دلیل سه و چهار بشم، متن خواجه رو الان نمیتونم بخونم. بعد از اینکه در عبارت علامه دلیل دو، دلیل سه و چهار رو توضیح دادم، میتونم متن خواجه رو بخونم. پس متن خواجه فعلا خونده نمیشه، این توضیح داده نمیشه. من از عبارت مرحوم علامه شروع میکنم. مرحوم علامه اولا اشاره به این اختلافی که عرض کردم میکنه که متکلمی حرکت رو ازلی نمیدونن و میگن اول داره. یعنی اگر ما بریم قبل، حرکت رو متناهی میبینیم، اما فلاسفه معتقدن که حرکت ازلیست، یعنی هر چقدر قبل بریم به اولین حرکت نمیرسیم، یا به تعبیر دیگه حرکت رو متناهی نمیبینیم. به عبارت سوم، حرکت بدایت ندارد همونطور که نهایت ندارد. البته عرض کردم در نهایت نداشتنش ما فعلا بحث نداریم. این اختلاف را اول اشاره میکنه، بعد از اشاره به اختلاف شروع میکنه به استدلال بر قول متکلمین. استدلال اول و دوم رو میاره رد میکنه، بعد استدلال سه و چهار رو میاره نظری دربارشون نمیده. فقوله لما بینه، یعنی مصنف حدوث حرکت و سکون رو شروع کرد الان در بیان، شروع کرد الان در این متنی که تختیش کردیم، شروع کرد در بیان تناهی حرکت و سکون، یعنی به بیان حدوث اکتفا نکرد، تناهی این دوتا رو هم بیان کرد. زیرا که بیان حدوث این دو کافی نبود در دلالت بر مقصود حاجه. حاجه نمیخواست ثابت کنه که این جزء حادثه، اون جزء حادثه. میخواد ثابت کنه که اصلا جزء هر چقدر جلو برید، این چون نیست که هر چقدر جلو برید ببینید جزء مخلوقه. اگر جلو رفتید، یعنی دوباره این تکرار بگم، این چنین نیست که هر چقدر به سمت قبل برگردید ببینید جسم موجوده. بلکه اگر به سمت قبل برید میرسید به این که جسم متلاهی شد، یعنی دیگه جسمی موجود نیست، یعنی عالمی نیست، خداست تنها، خلقی نیست. اینو میخواد اثبات کنه، مثلا اینو میخواد ثابتونه، و ثابتونه که حرکت نیست. ولی اگه حرکت همینطور تا بی نهایت قبل موجود باشد، حرکت جسم به جسم داره، پس جسم بی نهایت قبل موجود داره، جسم حرکت میکنه دیگه. اگه حرکت ازلی باشه، جسم هم که متحرکه باید ازلی باشه. ایشون میخواد ثابت کنه که حرکت نیست، پس متحرک هم نیست. بنابراین در دلیل بر مقصود خودش احتیاج دارد که تناهی حرکت رو در زمان قبل ثابت کنه. و هذا المقام، یعنی این مطلب که آیا حرکت در قبل متناهی می شود یا تا ازل بوده، یعنی از ازل بوده، این مقام معرکه بین حکما و متکلمین، معرکه یعنی میدان جنگ، میدان جنگ بین حکما و متکلمین، یعنی بحث مهم که مورد اختلاف این دو گروه هست اینه، یکی از بحث‌های مهم اینه. فإن المتکلمین من می کنن از این که جسم متصف باشد به حرکات لاتتناها. جسم در اینجا جسم فلش بگیرید، حالا البته جسم غیر فلش هم بگیرید فرق نمی کنه، ولی خب حرف سر جسم فلکی است. فلاسفه میگن جسم فلکی از ازل خلق شد و از ازل هم حرکت داشت. متکلمی میگن ممنوع است که جسم متصف شود به حرکات لاتتناها، ولی والعوائل جبرز و زالک. عوائل از کرده یعنی خودما، و ایشون اطلاق کرده بر فلاسفه، چون فلاسفه قبل از متکلمین بودند به اونها گفته عوائل. اینه یه زمانی از کرده که علم کلام بعد از اسلام درست شد، ولی فلاسفه قبل از اسلام هم بودند. بنابراین فلاسفه نسبت متکلمین عوائل هم، یعنی قدیم هم، جلوتر هم. به همین جهت مرحوم علامه بر فلاسفه اطلاق عوائل میکنه. ولی متکلمون استدلوا علی قولهم به وجوهن. حالا وجوهشون توجه کنید، بچه اولشون اینه که هر کدوم از افراد جسمو که ملاحظه بکنید میبینید حادثه، چون مشتمل بر حرکته، و چنانچه قبلا گفتیم حرکت حادثه، پس جسم مشتمل میشه بر حادث، و چیزی که مشتمل بر حادث باشه خودش حادثه، پس جسم حادثه. هر جسمی رو نگاه کنید حادثه. مجموع اجسام از تک تک اجسام درست شدن، اگر تک تک اجسام حادثه، مجموع حادثه. خب توجه کردید، از حدوث افراد به حدوث مجموع منتقل میشیم. میگیم وقتی که افراد حادثن، پس مجموع این افراد هم حادثن. این دلیلشون و دلیل واضحی که باطله، چون افراد رو نمیشه به مجموع داد. اگر مجموع نامتناهی باشند، ممکنه که فرد متناهی باشه، یا به عکس فرد میتونه متناهی باشه، مجموع نامتناهی باشن. شما با دلیل دیگه بیارید که مجموع متناهی هست، نمیتونید از این که فرد متناهی است ثابت کنید که مجموع هم متناهی است. خب وقتی فردهای که هر کدومشون متناهی هست رو هم بریزید و تعدادشون نامحدود بشه، خب یه مجموعه نامحدود درست میکنه، با اینکه تنها تک تکشون نگاه کنید حادثن، تک تک حادثن، اما مجموع حادث نیست، یعنی مجموع ازلیش حادث نیست. اینی که از میکنم توجه کنید، تک تک اجسام یا تک تک قطعات حرکت حادثن، اما اگر این قطعات رو بی‌نهایت کنید تا ازل میره، یا از این طرف تا ابد میره. حالا ابدش کار نداریم، ازلش رو مجموع حادث نیست، از ازل شروع شده دیگه، حادث نیست، در حالی که هر کدوم از افراد حادثه. الان ملاحظه کنید فلاسفه اعتقادشون بر اینه که از ازل خلق انسان شروع شده، یعنی تک تک انسانی که دارن پشت سرم میان از ازل این ترتیب بینشون بوده، از ازل داشتن پشت سرم میامده. شما هر کدوم از افراد انسان ملاحظه کنید حادثه، اما مجموع انسان ها حادث نیستن اگر قول فلاسفه ثابت بشه. البته اصل نظام ما در همینه که انسان ها ازلی هم یا نه، اون حیوان ها ازلی هم یا نه، نباتات ازلی هم یا نه، یعنی اجسام ازلی هم یا نه، حرکت ازلی چه نه، اصلا بحث ما در اینه. من که دارم مثال میزنم، مثال میزنم، استدلال نمی کنم. نگید که همون مدعا رو داری دلیل قرار میدی، مدعا رو دقیقا نمیدم، دارم مثال میزنم که انسان جسمه، این جسم که مال زید حادثه، اون جسم که مال عمر حادثه، ولی اگر مجموعه ای فرض کنید، این مجموعه میتونه حادث باشه اگر از ازل شروع نشده، میتونه بی نهایت باشه اگر از ازل شروع شده. شما به چه دلیل میگید مجموعه حادث نیست؟ به دلیل این که فرد حادث هست؟ شما به چه دلیل میگید مجموعه حادث هست؟ به دلیل این که فرد حادثه. خب از چه دلیل؟ فرد اگر حادث باشه مجموعش میتونه حادث باشه، مجموعش هم میتونه غیر حادث باشه. از فرد نمیشه حکم مجموعه رو به دست آورد. از دلیل اولشون باشه احدها استدلال کردن به وجودی، احدها اینی که هر فردی حادث است، یعنی هر فرد از جس یا هر فرد از حرکت، فرق نمی کنه چون هر دو رو میتونید مطرح کنید. هر فردی حادث است، فالمجموع کذالک، پس مجموع افراد هم حادثن، یعنی اول دارن. پس نمیتوانیم بگوییم خلق جسم ازلیست یا خلق حرکت ازلیست. این مجموعه حادثه، یعنی اول داره، اگه اول داره پس ازلی نیست. جواب اینه که هو ضعیفون، این استدلال ضعیفه، زیرا لازم نمیاد از حدوث کل فرد حدوث مجموع، و این واضح هم هست. اینجا مرحوم علامه توجه میکنید به همین تیکه، به همین قسمت اکتفا میکنه، دیگه استدلالی هم نمیکنه، چون واضحه که حکم فرد رو نمیشه به مجموع داد. یعنی همه جا نمیشه حکم فرد رو مجموع داد، شاید یه جایی باشه ولی در همه جا امکانی نیست. از ثانی دلیل دومیشون اینه که اجسام کم و زیاد میشن. خب توجه دارید که امروز یه جسمی متولد میشه که دیروز نبود، خب اضافه میشه برسن. یک انسانی میمیره که تا حالا زنده بود، خب کم میشه از قبل. هی ببینید جسمی کم میشه، دوباره یه جسمی ساخته میشه، در اون اجسام قبلی اضافه میشه. پس اجسام یا بفرمایید حرکات قابل زیاده و نقصن، یعنی کم و زیاد میشن، این یه مقدمه. و هر چیزی که کم و زیاد شود، کم و زیادی رو بپذیرد متناهی است، چون غیر متناهی که نمیشه کم و زیاد بپذیرد، غیر متناهی اصلا تعداد نداره که بخواد بگید کم شد یا زیاد شد. پس هر چیزی که تعداد بپذیره متناهی است، نتیجه میگیریم که پس اجسام متناهیه یا حرکات متناهیه. استدلال رو توجه کنید، دوباره عرض کنم، اجسام کم و زیاد میپذیرند، این مقدمه. و هر چیزی که کم و زیاد بپذیرد متناهیه، مقدمه دوم، نتیجه اینه که پس اجسام متناهیه. جواب رو توجه کنید، کبرا رو قبول نداریم، اجسام زیاده و نقیصه میپذیرند، درسته، ولی اینکه گفتید هر چیزی که زیاده و نقیصه پذیرفت متناهی است، یا به عبارت دیگر نامتناهی زیاده و نقیصه نمیپذیرد، این باطل. کبرا رو دو جور میشه بیان کرد، یکی اینکه بگیم هر چیزی که زیاده و نقیصه میپذیرد متناهی است که ما اینجوری گفتیم، یکی اینکه بگیم نامتناهی زیاد و نقصه نمیپذیرد، هر دو مفادش یکیه. خب حالا شما گفتید نامتناهی زیاد و نقصه نمیپذیرد، ما برای شما دو تا نامتناهی ارائه میدیم که یکی بیشتر از دیگریست، با اینکه هر دو نامتناهی هست یکی بیشتر از دیگریست، پس معلومه که نامتناهی زیاد و نقصه نمیپذیرد. کبرا که گفتید نامتناهی زیاد و نقصه نمیپذیرد، باطله. اون دو نمونه که میخوام مثال بزنیم، یکی معلومات خداست، یکی مقدورات خدا. معلومات خدا بی‌نهایت، مقدوراتش هم بی‌نهایت. هیچ جا نمیرسیم که بگیم علم خدا اینجا تموم شد، دیگه از این به بعد خدا در اشیاء عالم نیست، یا بگیم این دیگه چند چیزی دیگه بگیم، به جایی نمیرسیم که بگیم خداوند اینجا قدرت نداره، مقدوراتش تموم شد. پس معلومات خدا نامتناهی است، مقدورات خدا نامتناهی است. چون کدوم بیشتر کدوم کمتر؟ معلومات بیشتر هست، چون قدرت خدا به محال تعلق نمیگیره، ولی علمش به محال تعلق میگیره. محالات معلوم خدا هستن ولی مقدور نیستن. نه خدا قدرت نداره، اونا نمیتونن مقدور بشن، اونا پایین تر از اینن که قدرت خدا بهشون تعلق بگیره. نه قدرت خدا نقص داره، اونا نقص داره. خب از توجه میکنید که معلومات خدا شامل محالات میشه، اما مقدورات خدا شامل محالات نمیشه. پس معلومات خدا بیشتره، چون شامل ممکنات و محالات هر دو هست، ولی مقدورش کمتره چون شامل محالات میشه. در حالی که هر دو نامتنایی هست، هم مقدورات نامتنایی هست، هم معلومات نامتنایی هست. ما وجود این که هر دو نامتنایی یعنی که بیشتر شده یکی همتر، پس معلوم میشه نامتنایی بیشترش همتر میپذیره، زیاد و نقصه میپذیره. کبرایی که گفتید نامتنایی زیاد و نقصه میپذیره، کبرای باطلیه. پس نتیجه که گرفتی نتیجه باطلیه. و ثانی این است که انها یعنی اجسام یا بفرمایید حرکات قابل زیاد و نقصانند. این صغرا کبرا رو دیگه ذکر نکرده. کبرا این است که هر چیزی که قابل زیاد و نقصان باشد متناهی است، نتیجه فتکون متناهیتن، یعنی اجسام یا به فرمایید حرکات متناهیند. اینم دلیل دوم. مرحوم علامه فرمود هو ضعیفون به معلومات تعالی، به معلومات الله تعالی و مقدوراته. این دلیل ضعیف میشه و رد میشه و نقص میشه به معلومات خدا و مقدورات خدا. فإن الأولى که معلوماتن ازیدن از ثانی یعنی از مقدورات، هست زیاد و نقیصه درشون راه پیدا کرده و در این حال لا یلزم تناهی متناهی ما، تناهیشون لازم نمیاد، لازم نیست که متناهی باشن، بلکه هر دو نامتناهی هست. با وجود این که اضافه و نقیصه پذیرفتن، با وجود این نامتناهی هست. پس معلوم میشه نامتناهی هم میتواند اضافه و نقیصه بپذیرد. شما نمیتوانید به بهانه اینکه جسم اضافه و نقیصه میپذیرد بگید که نامتناهی نیست بلکه متناهی هست. نمیتونید از طریق زیاده و نقیصه پذیرفتن حکم به نامتناهی، حکم به تناهی کنید.
علم محال،
اگه
محال
نیست، علم محال نیست. ما خودمون علم محال داریم، ما علم شای گلباری داریم، محال نیست. مجرد وجود خارجی نره برای شنگوالی نیست. حالا محال هم نگید، خیلی ماهیات هستن که انجام نشدن، معلوم هستن، ولی البته اونها اگه ممکن باشن مقدور هم هستن. همون مثال اول جدن درسته که محالات معلومند مقدور نیستند، ولی ممکناتی که موجود نشدن مثل انقا، اینا هم معلومند هم مقدورند. مثلا مقدوری هستن که اراده نسبت به اونها اراده انجام نشده، قدرت هست نسبت به اونها، مقدورند اما مراد نیستن. مقدور هستن اما مراد نیستن، اگه مراد بودن موجود هم میشود. پس همون مثال اول که زین درسته، محالات معلومن ولی مقدور نیستن. پس دایره معلومات بیش از دایره مقدوراته و مقدورات دایرهشون کمتر از دایره معلوماته. تا در این حال هر دوشون نامحدوده. دلیل دوبارون تموم شد و ضعفشان روشن شد. اما دلیل سوم، دلیل سوم تطبیقه. تطبیق ما قبلا خونده بودیم، منتها در مثل خط یا سطح یا جسم پیاده شدیم. البته توضیحی که دادیم در خط پیاده شدیم که کم متصله. الان میخوام در حرکت یا زمان که کم منفصله با همه تطبیق رو بیاریم. اونی که قبلا گفتیم برهان تطبیقی بود که در کم متصل اجرا میشد، الان میخوام برهان تطبیق رو در کم منفصل اجرا کنیم. پس به گذشته اعتماد نمی کنیم، دلیل مستقلی رو آقام نمی کنیم. تشرار دیگه نیست، چون برهان تطبیقی که قبلا گذشت در کم متصل اجرا شد و برهان تطبیقی که الان میگیم در کم منفصل اجرا میشه. بنابراین مجرای این دو دلیل دو چیزه، اگرچه اسم دو دلیل و روشش یکیه، اما مجرا فرق میکنه. توجه کنید ما از حالا حلقات حرکات رو ملاحظه میکنیم و ردیف میکنیم. یعنی امروز یک حلقه است، دیروز که قبل از امروز بوده حلقه دیگری، پریروز که قبل از این دوتا بوده حلقه سومه، همینطور حلقه حلقه برید عقب، برید به سمت قبل، برید به سمت قبل. بعد دو مرتبه شروع کنید حرکات رو از زمان حضرت نوح حساب کنید، برید قبل، الان از زمان خودتون حساب کنید، بعد برید از زمان حضرت نوح حساب کنید، برید قبل. خب ببینید الان سلسله حرکاتی رو که ما در بار دوم میخوام شروع کنیم از زمان حضرت نوح شروع میشه میره قبل، ولی سلسله حرکاتی که اولاً ملاحظه کردیم از زمان ما شروع کرد رفت قبل. پس سلسله دوم از سلسله اول کم داره. واضحه که کم داره. اون طرف حرکت یعنی افرادی که قبلن، افرادی که الان هستن ما حساب کردیم، افرادی که زمان نو بودن حساب کردیم، قبل از زمان نو حساب کنید. در هر دو سلسله، هم سلسله که از زمان ما شروع شده هم سلسله که از زمان حضرت نو شروع شده، قبل شما ملاحظه کنید. اگر هر دو سلسله رفتن تا بی‌نهایت، لازم نیست هر دو سلسله مساوی باشه، با هم پیش برن تا بیرون، لازمه که مساوی باشن. یعنی لازمه فرقی بین اینی که ناقصه با اونی که زایده نباشه، در حالی که فرق هست، این فرق باید یه جا ظاهر بشه. البته توجه کنید من این تیکرم اضافه کنم که نگفتم باید اضافه بشه. ما بعد از این که این دوتا سلسله از حرکات رو به دست میاریم که یکی از زمان خودمون شروع شده رفته قبل، یکی از زمان حضرت نوح شروع شده رفته قبل، این دوتا سلسله رو که به دست میاریم ملاحظه میکنیم و با هم دیگه مقایسه شون میکنیم، میبینیم که از طرف شروع یکی بیشتر از دیگری داره. شروع یعنی از زمان خودمون، یکی در زمان خودمون شروع کردیم رفتیم قبل، یکی در زمان حضرت نوح شروع کردیم رفتیم قبل. نگاه میکنیم میبینیم که اون سلسله که از حضرت نوح شروع شده کمتر داره، از طرف شروع کمتر داره. سلسله که از زمان ما شروع شده بیشتر داره، چون فاصله بین زمان ما و زمان حضرت نوح به این سلسله که از زمان ما شروع شده اضافه شده. یعنی در سلسله شروع شونده از حضرت نوح این اضافه وجود نداره، ولی در سلسله که از زمان ما شروع شده این اضافه وجود داره. برای اینکه این اضافه رو ما در ابتدا نداشته باشیم، سلسله ای که از حضرت نوح شروع شده میبریمش، تطبیقش میکنیم به سلسله ای که از زمان ما شروع شده. وقتی این دوتا سلسله زمان شروعشون میشه یکی، یعنی حالا یعنی شروعشون میشه یکی، نه زمان شروع، شروعشون میشه یکی، یعنی یکسان میشه، به طوری که اولین حلقه اون سلسله ای که از زمان ما شروع شده با اولین حلقه سلسله ای که از زمان حضرت نوح شروع شده الان هر دو موازی از هم قرار میگیره. خب ما توجه کردیم این نقیصه رو که در اول بود از اول بیرونش کردیم، یعنی دیگه نذاشتیم که اول این دو سلسله باقی بمونه، چون اول دو سلسله رو به هم تفریق کردیم. حالا این نقیصه کجا ظاهر میشه؟ با دیگه جا باشه این نقیصه. اگر هر دو سلسله تا به نهایت رفتن، اون نقیصه هیچ جا ظاهر نمیشه. نقیصه که در جانب اول بود هیچ جا ظاهر نمیشه، چون هر دو با هم از پایین که شروع کردن با هم شروع کردن، تا بی نهایت هم با هم رفتن، پس با هم مساوی شدن. اون نقیصه و زیاده ای که ما در ابتدا داشتیم ظهور پیدا نکرد، به این خلافه، چون نقیصه رو واقعا داشتیم، زیاده رو واقعا داشتیم، نمیشه این نظمه این برن، باید یه جا ظاهر میشه. خب پس قهرن باید این دوتا سلسله، اونی که کم داشته تمام بشه تا بی نهایت نره. اگر تمام شد نقصشو ظاهر میکنه. این سلسله که از اول کم داشته حالا از آخر کم گذاشته میشه، نقصش اونجا ظاهر میشه. اون وقت این سلسله که از اول کم داشته و فعلا از آخر کم پیدا کم میشه و یه جا میرسه تمام میشه، پیداست دیگه، باید تمام بشه تا آخرش کمتر از اون سلسله دیگر باشد، کمتر از آخر اون سلسله دیگر باشد، باید تمام بشه. پس این سلسله که از زمان حضرت نوح شروع شده یه جا تمام خواهد شد، یعنی میشه متناهی. اون سلسله دیگری که از زمان ما شروع شده و اضافه داره، چقدر اضافه داره؟ از زمان ما تا زمان حضرت نوح اضافه داره، پس مثل همون سلسله است، مثل همون سلسله اوله که متناهی بود و اضافه دارد در اون سلسله اول. چقدر اضافه داره؟ به اندازه زمان ما تا زمان نوح. زمان ما تا زمان نوح چقدره؟ 5000 سال، 6000 سال، هر چقدر هر چقدر هست، بالاخره متناهیه. این متناهی رو که زمان ما تا زمان حضرت نوحه، این رو اضافه کنید به اون سلسله ناقص که متناهی شد، اینجور می شود متناهی اضافه می شود به متناهی، و ضم متناهی به متناهی نامتناهی نمی سازه. پس این سلسله دوم هم که به مقدار متناهی بر اون سلسله اول اضافه داشت خودش متناهی است، چون سلسله اول متناهی بود. این سلسله دوم هم به مقدار متناهی بر اون سلسله متناهی اضافه داره. پس اون سلسله متناهی که این اضافه متناهی رو پیدا کنه پیدا کرده نامتناهی نیست. توجه کردید سلسله ناقص متناهی شد تا کمبودش رو ظاهر کنه. سلسله زاید هم باید متناهی شود، چون سلسله زاید و سلسله ناقص به مقدار متناهی اضافه داره. و اگر سلسله ناقص متناهی است، سلسله زاید هم به اندازه ناقصش که متناهی است، این مقدار اضافه هم که متناهی است، وقت متناهی رو به متناهی اضافه میکنی نامتناهی نمیشه. پس سلسله دوم هم نامتناهی نیست، بلکه مثل سلسله اول متناهی است. این برهان تطبیقه که قبلا هم اشاره کردیم با همین بیانی که گفتیم. منطقه قبلا در خط که کم متصله اجرا شد، حالا در حرکت و زمان میخواد اجرا بشه که کم منفصل. از ثالث از تطبیق، دلیل سوم برای تناهی قطعات زمان یا قطعات حرکت تطبیق است. و تطبیق این است که بگیری جمله، یعنی مجموعه حرکات رو، من الان الى الازل جملتا، تمام حرکات از الان تا ازل رو به صورت یک مجموعه بگیری، که ما گفتیم به صورت یک سلسله بگیری، ایشون میگه به صورت جمله، یعنی به صورت مجموعه، فرقی نمی کنه. و دوباره توخز جملت الحرکات من زمان طوفان الى الازل جملت الاخرى. توجه کنید این و من زمان عطفه بر من الانه، بنابراین عبارتی قبل از من الان آمده بر سر من زمان هم در میاد. اینطور بود توخز جملت الحرکات من الان الى الازل جملتا، حالا میشه و توخز و توخز و تو خذ جملت الحرکات من زمان طوفانه الال ازل جملتان اخرى. حرکات از زمان خودت را تا ازل یک جمله قرار بده، یک مجموعه و یک سلسله قرار بده. حرکات از زمان حضرت نوح تا ازل رو هم یک سلسله دیگه قرار بده، یک جمله دیگه قرار بده. ثم تطبق اهدل جملتین بالاخرى، بعد تطبیق کن یکی از این دو جمله، یعنی یکی از این دو سلسله رو به دیگری. تطبیق کردن به این صورته که اون حلقه‌ای که عبارت هست از زمان حضرت نوح، اون حلقه رو بیار با حلقه‌ای که عبارت از زمان خودت مجاور قرار بده، که این دو سلسله از طرف ابتدا یکسان برن بالا، مختلف نباشن، از طرف ابتدا یکسان باشن. خب این نقیصه ای که در یکی از دو سلسله وجود داشت، این کجا میخواد ظاهر بشه؟ در ابتدا که ظاهر نیست، چون ما ابتدای هر دو سلسله رو یکی قرار دادیم، هر دو رو یکسان کردیم از نظر ابتدا، با اینکه یکی ناقص و یکی زاید. این ناقص و اون زاید باید یه جا ظاهر بشن، در وسط ها که ظاهر نمیشن، پس در آخر باید ظاهر ظاهر بشه، یعنی سلسله باید آخر داشته باشه. خواجه میفرمد، معلم میفرمد، اگر این دو تا سلسله که با هم شروع کردن، البته با هم شروع نکرده بودن، ما با هم شروع کردیم، این دو سلسله که با هم شدن از طرف ابتدا، اگر از طرف انتها تا بی نهایت برن، خب مساوی میشن. اون نقیصه ای که در سلسله مربوط به حضرت نوح بود دیگه ظاهر نمیشه، اون زیادی هم که در سلسله مربوط به ما بود اونم ظاهر نمیشه، در حالی که هم زیاده موجود بود هم نقیصه موجود بود، اگر موجودن یه جا باید ظاهر بشه. پس نمیتونیم بگیم هر دو سلسله تا بی نهایت میرن، باید بگیم یکیشون ختم میشه. کدام ختم میشه؟ کوچکتر ختم میشه که از حضرت نوح شروع کرده بود، کوچکتر زودتر از بزرگتر ختم میشه، حلاواتش تموم میشه، زودتر تموم میشه. خب بچه کوچیکتر زودتر تموم شد متناهیه، هرچه از اون بزرگی هم که به مقدار متناهی بر این سلسله متناهی اضافه داره، او هم متناهی. ثم تطبق، تطبیق کن یکی از دو جمله رو به دیگری، ثم تطبق، عطف بر توخذ است، ثم تطبق یعنی تطبیق میکنی یکی از دو جمله رو به جمله دیگر، تطبیق میکنی یعنی هر دوشون رو موازی هم قرار میدی، ابتداشون رو موازی هم قرار میدی. این از طرف ابتدا که با هم مساوی هست. حالا از طرف انتها، فإن استمر را الى ما لا یتناها، اگر هر دو تا بی نهایت رفتند لازمش اینه که زاید نصف ناقص باشد. زایدی که همون سلسله مربوط به زمان ماست با ناقص که سلسله مربوط به زمان حضرت نوحه باید یکسان باشند و مثل هم باشند در همین که هزا خلفه هست. خلفه دیگه بالاخره فرش شد که یکی اضافه داره، یکی نقیصه داره، یکی اضافه داره. و این انقطع ناقص، اگر ناقص تمام شد، البته توجه کنید ناقص زودتر از کامل تمام میشه، کمتر زودتر اون از کمتری، اون سلسله که کمتره زودتر از اونه که بیشتره تمام میشه، واضحه دیگه. لذا ایشون فرض نمی کنه که انقطع زاید، اونو نمیگه، میگه انقطع ناقص. اگر ناقص قطع شد که باید هم قطع بشه تا بتواند نقصش رو ظاهر کند، تناها معلوم میشه که متناهی شده، متناهی شده از طرف اول متناهی شده. وقتی اون ناقص تناهی پیدا کرد، تناه زاید، زاید هم تناهی پیدا میکنه. لعنهو یعنی لعنه این زاید، این نمازاد اضافه دارد در اون ناقص، چقدر اضافه دارد؟ به مقدار متناهی، یه مقدار متناهی اضافه داره، مقدار نامتناهی که اضافه نداره. خب این مقدار متناهی رو به اون ناقصی که خودش متناهی زمین میکنید، بازم این زاید میبینید که متناهیه، سلسله زاید میبینید بازم متناهیه، چون زمین کردن متناهی به متناهی نامتناهی درست نمی کنه.
جواب قبلی خود اندامه دو تا نامتناهی وارده که کم زیاد داشتن، یه ملاک بود یه معذورات داشت، اینجا هم چشم داره دو تا نامتناهی داشته باشن که
کم و زیاد. همین رو میگیم، ما دو تا نامتناهی داریم که کم و زیاد داره، اما بعد کم و زیاد دو تا سلسله داریم، نمیگیم نامتناهی، دو تا سلسله داریم که کم و زیاد دارن، کم و زیاد داشتن شد قبول داریم. ولی اگر این دو تا سلسله نامتناهی باشند، لازمه که مساوی باشن، خلف بعض لازم میاد، از این جهت دیگه نامتناهی نیستن، نه اینکه چون زیاده و نقیصه دارند نامتناهی نیستن. گفتیم زیاده و نقیصه با نامتناهی هم میشن. از این جهت که یکی کم دارد یکی زیاد دارد و کم و زیاد باید یه جا ظاهر بشن، باید یکیشون متناهی بشه تا کمتر بودنش رو ظاهر کنه، اونی که کمه باید زودتر متناهی بشه، بلا کم بودنش کم داشتنی زایی نمیشه. خب گفتی وطن ها از زایی، اگر ناقص متناهی باشد زایی هم متناهی خواهد بود، زیرا زایی این نمازاد به مقدار متناهی، به مقدار متناهی بر اون ناقص اضافه دارد. این یه مقدمه، مقدمه دیگه این است که و زاید و علال متناهی به مقدار متناهی یکون متناهی هم. اونی که بر متناهی به مقدار متناهی اضافه دارد خودش هم متناهی است. پس اگر سلسله ناقص متناهی شد، سلسله زائد به خاطر اینکه به مقدار محدود بر اون ناقص اضافه دارد متناهی می شود، زیرا که اون مقدار محدودش را که متناهی است اگر به سلسله ناقص زمینه کنید، زم متناهی به متناهی می شود و سلسله رو نامتناهی نمی کند. پس سلسله ناقص متناهی است، سلسله زائد هم به این بیانی که گفتیم متناهی می شود. خب این سه دلیل بود، از کردیم که متکلمون اقامه کرده بودن برای حدوث حرکت و سکون، یا بفرمایید برای تناهی داشتن حرکت و سکون از طرف قبل. این چه دلیل خوندیم؟ حالا دلیل سوم رو از متن توجه کنید بخونم. قال و اما تناهی جزئیاتها، یعنی تناهی جزئیات حرکت، جزئیات حرکت یعنی حرکت های جزئی، یعنی حرکت هایی که منقطع هست که هر دورشون رو ما یه حرکت، هر دور پلک رو یه حرکت حساب میکنیم. این حرکت ها به جزئیات اصل حرکت هست و به نظر ما تناهی دارن. دلیل اینه فلعن وجود ما لایتنه ها محالون، وجود غیر متناهی محال است. لتطبیق، یعنی به خاطر برهان تطبیق که قبلا گذروندیم، الان هم همون دلیل تطبیق رو در حرکت یا زمان پیاده کردیم و نتیجه گرفته شد که مالایتنه ها محال است، یعنی سلسله ها هر دوشون متناهی هست. پس نتیجه این شد که حرکت تا بی نهایت نمی رود از طرف قبل، بلکه متوقف می شود و اول خواهد داشت. اینو متکلم یه فیلسوف قبول نداره. فیلسوف میگه میگه حرکت اول نداره، ولی متکلم میگه اول داره به برهان تطبیق. برهان چهارم متنن و شرحن این چرا در درس آینده گفته میشه.